بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته عرض شد که امام حسین در مدینه گره گشایی میکرد از مردم و مردم امور مادیشون رو، علمی و معنوی و نیازمندی هاشون رو به امام ارجاع میدادند و امام باری از روشونشون بر میداشت و طبیعتاً دور امام شلوغ بود. امام حسین وقتی که قیامشون رو آغاز کردند با اون فرایندی که در جلسه گذشته توضیح دادیم، وقتی انقلابشون رو آغاز کردند، قیام و نهضت مقدسشون رو شروع کردند و شفاف اعلام کردند هر کسی اهل هزینه دادن هست با من بیاد، بسیاری از اون آدمایی که امام حسین رو ملجأ میدونستند و دورش جمع بودن از دور امام پراکنده شدند و خیلی از افراد به امام حسین علیه السلام نگرویدند. در این جلسه گفتگو میکنیم اگر ابا عبدالله علیه السلام میومدند، این تصور و این خیال خودمون رو به پرواز در بیاریم که اگر ابا عبدالله میومدند وارد شهر کوفه میشدند چه میکردند. طبیعتاً اول اقدامی که امام علیه السلام در شهر کوفه انجام میدادند یک حکومت تشکیل میدادند. مدیریت یک جامعه اولین کاری است که باید انجام میدادند تا بتونن اون شهر رو مدیریت بکنن. البته تجربه بشری این رو داره، در طی تاریخ این رو میگه، نظر همه اندیشمندان عالم بر همینه که ضرورت داره هر جمعی مدیریت بشه. اگر یه خانواده است یه مدیر لازم داره، اگر یه شهر یه مدیر لازم داره، اگر یه کشور یک مدیر و حاکم لازم داره، اگر یه هیئت یه مدیر لازم داره. یعنی اینجوری نیستش که بشود اینها رو بدون یک سیستم مدیریتی به جایی رسوند. طبیعتاً امام علیه السلام اگر می اومدن حکومت تشکیل می دادن. در تجربه تاریخی ایران عزیز ما از دیرباز وقتی شما نگاه می کنید بیش از 33 حکومت اومده برای مدیریت این کشور، از ایلامی ها و مادها و هخامنشیان و سلوکیان و اشکانیان بگیرید بیاین تا سلجوقیان و خوارزمشاهیان و ایلخانیان و سربداران و بگیرید تا بیاید تا این اواخر زندیه و قاجار و پهلوی و الانم که انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی. ببینید ما معتقدیم که پس این در تاریخ و تجربه تاریخی بشر هر جمعی حکومتی داشته، هر جمعی یک مدیریت و مدیری لازم داشته و اسلام دین جامعیه. نمیتونیم بگیم این اسلام فقط احکام فردی آورده و به مدیریت یک جمع کاری نداشته. اسلام برای مدیریت یک جامعه برنامه داره و پیغمبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن اول کاری که انجام دادن یه حکومت تشکیل دادن تا بتونن شهر رو مدیریت کنن، مسلمان‌ها رو اموراتشون رو مدیریت کنن و به اون اهدافی که مد نظرشون هست برسونن. پس بنابراین تشکیل حکومت توسط پیغمبر اکرم توسط معصومین که محل اختلاف نیست، چون این کار رو انجام دادن و اونام که معصوم بودن. همیشه این سوال مطرح بوده، خصوصا اخیرا بیشتر مطرح شده این سوال، گاهی اوقات از ناحیه متدینا، گاهی اوقات هم طبیعتا رسانه های دیگه به این میپردازند که در دوران غیبت امام، زمانی که امام معصوم نیست، آیا باز هم تشکیل حکومت کار درستیه و باید مثلا یه عده‌ای که خودشون معصوم نیستن باید حکومت تشکیل بدن. اینجور افراد عموما به سه دست روایات استدلال میکنن که آقا نباید حکومت تشکیل بشه در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، باید ول کنیم تا خود امام زمان علیه السلام که امام معصوم است بیاد تا نیای گره از کار بشر وا نشود. و خلاصه با این بهانه ها سعی میکنن که تشکیل حکومت رو از ناحیه علما و فقها زیر سوال ببرن. اون سه دسته روایتی که ازش استفاده میکنن یک بار برای همیشه به این شبهه باید پاسخ داده بشه که بالاخره این کاری که ما انجام دادیم این کار خدا پیغمبریه، این کار اسلامیه، این کار امام حسینی هست یا نیست، این کار امام زمان پسند هست یا نیست. یه سری روایات داریم که این روایات میگه که چون فساد و ظلم در آخر الزمان زیاد میشه، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، باید ظلم و گناه و فساد زیاد بشه تا امام زمان بیاد. هر کاری که شما انجام بدید که گناه و فساد رو کم بکنه، خب ظهور امام زمان رو به تأخیر میندازه. پس آقا شما اون کار انجام ندید تا این فساد و ظلم زیاد بشود و امام زمان زودتر ظهور بکنه. وقتی که یه مقداری جدیتر به این سوال نگاه میکنیم و به این شبهه نگاه میکنیم و اونا معتقدن که حکومت وقتی که توسط یک عالم و فقیه حکومتی تشکیل میشه، پس معلومه گناه کم میشه، ظلم کم میشه، فساد کم میشه. خب پس این از دل این سوال برمیاد، از دل این استدلال برمیاد که حکومت یه عاملی است برای کاهش ظلم و فساد و جنایت. از یه طرف ما سوال میکنیم، میگیم باشه، هر اقدامی که گناه رو کم بکنه باید تعطیل بشه در این دوران غیبت، پس امر به معروف و نهی از منکر، پس تربیت دیگران، پس تذکر به دیگران، دلسوزی به دیگران، رفع گرفتاری دیگران. چون شما وقتی که به یک فقیر رسیدگی میکنید، خب او دزدی نمیکنه دیگه. وقتی که شما مثلا بچه ازدواج میکنه، زمینا رو آماده میکنی، بچه ازدواج میکنه، پس این دنبال کسافتکاری نمیره دیگه. وقتی که مثلا یک کسی داره گناهی انجام میده، شما میگه آقا این گناه انجام نده، خب گناه رو انجام نده، طبیعتا خب فساد کم میشه دیگه. از اون طرف وقتی شما دارید تعلیم میدید، قرآن رو به یکی آموزش میدید، کسی قرآن رو بلد باشه، احکام شرعی رو بلد باشه، مسائل دینی رو بلد باشه، مسائل اعتقادی رو بلد باشه، این خود به خود گناه کم میکنه. پس بنابراین اینا باید تعطیل بشه، چون اینا باعث میشن گناه کم بشه، امام زمان دیر بیاد. کدوم عاقلی همچین چیزی رو قبول داره که در دوران غیبت هر کاری که باعث کاهش فساد و ظلم و گناه میشه رو شما باید تعطیل کنید؟ پس شما باید دینداری رو تعطیل کنید دیگه، در حالی که هیچ عاقلی این رو قبول نمی‌کنه، هیچ فقیهی از فقهای اسلامی این رو تأیید نمی‌کنه که در دوران غیبت تعلیم تعطیل، تربیت تعطیل، امر به معروف تعطیل، تذکر تعطیل، رفع گرفتاری دیگران تعطیل. کی واقعا یه همچین اعتقادی داره؟ اصلا مسلمونه کسی که اعتقاد داره؟ پس بنابراین اگر کسی این رو بگه، جوابش اینجور جواب میدیم: پس حکومت اسلامی باید باشد تا ظلم و گناه و جور و آلودگی کمتر بشه. و آیا این منجر میشه به این که امام زمان علیه السلام دیرتر بیاد؟ خیر، امام زمان علیه السلام همون زمانی که میاد نیاز به 313 تا آدم حداقل نداره مگه؟ 313 تا آدم فریخته، اینا کجا باید ساخته بشن؟ در یه جامعه ای که همش کثافت و ظلم و جور هست، مگه ما 313 تا آدم میتونیم درست بکنیم؟ پس این نکته اول جواب به این شبهه که اگر حکومت تشکیل بدید گناه کم میشه، پس باید تشکیل ندید تا گناه زیاد بشه، آقا زودتر بیاد. دوم، گاهی اوقات به یه سری روایات استدلال میکنن، میگن هر قیامی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام طاغوته، پس بنابراین هیچ قیامی درست نیست. اولا ما یه سری روایت داریم که میگه قیامهایی قبل از ظهور مورد تأییده، قیامهایی که برای خدا باشه، قیامهایی که برای حق باشه. دوم، هدف قیام مهمه. اگر کسی به خودش دعوت کرد، این میشه طاغوت. اما اگر کسی به خدا دعوت کرد، این طاغوتی نیست. کی گفته این طاغوتیه؟ طاغوت یعنی کسی که به خودش دعوت کنه. سوم، یه سری قیام ها داریم که اینا رو اهل بیت امضا کردن قبل از ظهور امام زمان. قیام مختار صورت گرفته، امام امضا کرده. قیام شهید فخ صورت گرفته، امام امضا کرده. قیام زید صورت گرفته، امام امضا کرده. پس معلومه که هر قیامی بد نیست، ظلم و طاغوت نیست، بلکه اون قیام و اون انقلابی که مردم رو به خودش دعوت کنه. اگر به خدا، اگر به حق، اگر مبارزه با ظلم دعوت کرد، این قیام قیام مطلوبیه و اهل بیت هم اونو امضا میکنه. سومین دلیلی که میارن اینه که همه قیام ها، ما روایت داریم که همه قیام ها شکست میخورن و جز بدبختی برای شیعیان چیزی به بار نمیارن، جز بدبختی چیزی نداره، پس بنابراین ول کنید، بذارید تو خود آقا بیاد. در اینجا دو تا جواب میدیم. جواب اول اینه که اگر منظورتون شکست ظاهریه، خب امام حسین هم شکست ظاهری خورد، امام حسین هم به زحمت افتاد، خاندان ابا عبدالله به اسارت رفتن، چقدر کتک خوردن، چقدر اذیت شدن، چقدر گرفتار شدن، چقدر بعد از قیام امام حسین شیعیان در مضیقه و در سختی قرار گرفتن. اگر صرف این که آقا هر قیامی که شما انجام بدید سختی داره، پس انجام ندید، قیام امام حسین هم زیر سوال میره. دوم، این روایات میگن ممکنه به پیروزی نرسید، نمیگه که قیام نکنید. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی با معاویه مبارزه میکرد، گفتن که امام علیه السلام فرمود همتونم که دور من جمع بشید، چون خبر آوردن معاویه مرده، امام فرمود این شایع است، معاویه نمرده، معاویه پیروز میشه در این جنگ و حکومت رو در دست میگیره. گفتن آقا شما که میدونید در این کارزار پیروز نمیشید، رقیب و دشمن شما پیروز میشه، پس چرا میجنگید؟ امام علیه السلام فرمود چون وظیفه‌مونه جنگیدن، چون میخوایم پیش خدا حجت داشته باشیم در برابر ظالم و در برابر گناهکار باید وایستاد. امیرالمؤمنین با این که یقین به این داشت که پیروز نمیشه، اما فرمود ما وظیفه‌مون اینه. و روایات میگن شکست میخورید، اما نمیگه قیام نکنید. پس این نکته بسیار مهمی که خواستم به این شبهه جواب بدم که یه عده‌ای میگن آقا در دوران غیبت نباید حکومت تشکیل بدید، خب این با این ادله کاملا منطقی رد میشه. از طرفی مگر ما نمیگیم پیغمبر اکرم الگوی ماست؟ پیغمبر اکرم الگوی ماست. قرآن کریم گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در تمام امور پیغمبر الگوی شماست. مطلق گفته، نگفته فقط در خوردن، در لباس پوشیدن، در حرف زدن، در ارتباط با همسر، در ارتباط با همسایه، در تمام امور پیغمبر الگوی شماست، هیچ استثنایی هم نداره. یکی از کارهایی که پیغمبر انجام داده که ما باید از او الگو بگیریم تشکیل حکومت بوده. پیغمبر وقتی اومده مدینه اول حکومت تشکیل داده، پس ما هم اگر امکانشو داشته باشیم باید این کار انجام بدیم. حالا در طی تاریخ علمای ما، فقهای ما این موقعیت رو نداشتن، تشکیل ندادن. وقتی ما این موقعیت رو داشتیم خب طبیعتاً باید تشکیل بدیم این حکومت رو و مدیریت بر جامعه رو به سمت اسلامی شدن حرکت بدیم. از طرفی پاسخ بعدی رو من بخوام بگم اینه که اصلا اجرای احکام دین نیاز به حکومت داره. دین که فقط احکام فردی نیست، یه سری احکام اجتماعی داره، یه سری احکام سیاسی داره. این احکام رو مگه شما میتونید بدون اینکه حکومت داشته باشید به اجرا در بیارید؟ حدود داره، قصاص داره، بعضی از احکام قضایی رو داره، بعضی از احکام سیاسی رو داره. این همه احکام، این همه مسئولیت و وظیفه، دفاع از مظلوم داره. شما مگه میتونید در حکومتی که حکومت ظالم و کافر هست از مظلوم دفاع بکنید؟ بسیاری از احکام دین ما احکامی است که بدون حکومت اصلا نمیتونیم اونا رو اجرا بکنیم. پس بنابراین باید قرآن رو بندازیم کنار، فقط یه نماز روزه ازش بمونه تا خود امام زمان بیاد. واقعا اینجوریه. از طرفی دستورات اسلام اصلا محدود به زمان خاصی نیست. کجای قرآن گفته امر به معروف و نهی از منکر؟ فقط زمانی که پیغمبر هست. اقامه نماز فقط مال زمانی که پیغمبر هست. نمیدونم مثلا برگزاری مجلس برای اهل بیت فقط زمانی که امام معصوم هست. نخیر، اینجوری نیست. هیچ کدوم از احکام دین محدود به زمان خاصی نیست، بلکه گفتن همه زمانها، همه آدم ها باید به این احکام عمل کنن، همه مسلمان ها باید به اینا عمل کنن. خود چطور عمل کنیم وقتی که حکومتی باشه که نظر روزه بخونیم، نظر نماز بخونیم، نظر حجاب داشته باشیم؟ چطور میتونیم به این احکام عمل کنیم؟ این دین دیگه چیزی ازش نمیمونه. از طرفی جواب بعدی رو بخوام بگم که تا الان چند تا جواب دادم، خیلی مهمه. این که اینقدر اسلام گفته مسلمان ها باید قدرتمند بشن. و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. مسلمان ها باید قدرت داشته باشن. مسلمان ها حق ندارن زیر بلیط کفار باشن. مسلمان ها نباید ذلیل کفار و مشتکین باشن. خب اسلام گفته مسلمان ها باید قدرتمند باشن، این قدرت رو برای چی گفته؟ چرا باید ما یه مسلمان قدرتمند باشیم؟ مسلمان قدرت رو میخواد چیکار؟ اولا مگر میشود که ما در یک جامعه ای که کافران بر ما تسلط دارن میشه در اون جامعه مسلمان ها قوی بشن؟ این ایدئولوژی مگه میتونه قدرت پیدا کنه؟ حالا قدرت پیدا کردی، قدرت رو میخوای چیکار؟ الان مثلا یه عده مسلمان قدرت پیدا کردن، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی پیدا کردن، که چیکار بکنن؟ این قدرت لازمه که پشتوانه اسلام قرار بگیره. قدرتی که پشتوانه یک تفکر باشه میتونه اون تفکر رو زنده نگه داره و اون تفکر رو ترویج کنه. بزرگواران، هر جایی که یک قدرتی اومد و پشتوانه یک تفکر شد، اون تفکر میمونه، ترویج میشه و بقیه رو به خودش دعوت میکنه. و هر جایی که یک تفکری پشتوانه قدرتمندی نبود پشتش، یک حکومتی نیومد پشتش وایسته، اون تفکر ذلیل میشه و از بین میره. من هم مثال مثبت بگم و هم مثال منفی. ببینید در قرن 8 هجری یه شخصیتی به نام ابن تیمیه اومده یه کتابی نوشته و در اون کتاب یه سری تفکرات مزخرفی رو مطرح کرده که حتی علمای سنی هم بر علیهش کتاب نوشتن. یه کتابی داره به نام منهاج السنه، در این کتاب شروع کرد نمیدونم مثلا تبرک حرام است، توسل حرام است، عزاداری حرام است، زیارت حرام است، همه اینا رو حرام اعلام کرد و هر کی کارا رو انجام بده محدور الدمه، باید خونش ریخته بشه. خب تا قبل از این آقا کسی این حرفا رو نزده بود، ولی اینقدر این حرفا و این تفکر مزخرف بود که علمای سنی در برابرش وایستادن و علمای شیعه هم کتاب نوشتن بر علیهش و خب مجالی پیدا نکرد. یه تفکر انحرافی و غلط اومد، چون قدرتی نیومد کنارش قرار بگیره کنار گذاشته شد. 400 سال بعد از ابن تیمیه، یعنی زمانی که محمد ابن عبدالوهاب اومد همین تفکرات ابن تیمیه رو، همین تفکرات مزخرف رو زنده کرد با یه تفاوت. چه تفاوتی؟ سعودی، یعنی آل سعود، قدرت آل سعود، حکومت آل سعود اومد این تفکرات رو لوجستیک کرد، یعنی حمایت کرد، پشتیبانی کرد از یک تفکر غلط، از یک تفکری که هیچ مسلمانی قبول نداشت، اومد یک قدرتی پشتیبانی کرد. انقدر وهابیت اوج گرفت، توسعه پیدا کرد، ترویج داده شد، انقدر گروه های مختلف درست کردن که امروز هر جایی نگاه میکنید بیش از 50 تا گروه نظامی تروریستی وجود داره که اینا یه سرشون به وهابیت میرسه. یعنی تا زمانی که قدرت نیاد و پشت یک تفکر وای نسته، اون تفکر و اون مذهب و اون مکتب و اون دین از بین خواهد رفت، اصلا بقا پیدا نمی کنه. این که اسلام گفته قدرت پیدا کنید، برای اینکه قدرت ضامن بقای مکتبه. اگر قدرت باشد مکتب هست، قدرت باشد اسلام هست، حکومت باشه دین زنده میمونه و احکام دین جاری میشه. یه نمونه منفیش و البته نمونه های تاریخی دیگه ای هم داره، میتونیم به دوران خلفا هم اشاره بکنیم که بعضی از تفکرات خلفا تا زمانی که اینا به قدرت نرسیدن در جامعه پیاده نشون، و زمانی که اینا به قدرت رسیدن متاسفانه اون تفکرات باطل رو منتشر کردن. یه نمونه مثبت هم عرض بکنم، بعد از این که خب انقلاب اسلامی به وجود اومده، یعنی یه حکومتی به وجود اومده که داره اسلام رو، مکتب اهل بیت رو داره حمایت میکنه، بعد ما نگاه میکنیم ببینیم چقدر برکات برای دین داشته. مثلا در عرصه مناسک دینی، خب مثلا زیارت، شما قبل از انقلاب نگاه بکنید ببینید واقعا مثلا فضایی مثل کربلای امام حسین علیه السلام چقدر زائر داشته، اربعین امام حسین علیه السلام چقدر به زیارت میرفتن، مشهد چقدر به زیارت میومدن، چون اینا واقعا مطرح نبوده، مهم نبوده، خود مردم اگر میومدن و اون حکومت زیرساختای زیارت رو که فراهم نمی کرده، این فرهنگ رو ترویج که نمی کرده، چون رو قبول نداشته اصلا. اما شما میبینید در سال گذشته 200 میلیون تشرف به حرم امام رضا علیه السلام، 200 میلیون تشرف، که حالا بعضا مشهدی ها هستن که چند مرتبه میرن، ولی بالاخره از اقصانقاط دنیا 200 میلیون در یک سال تشرف در یک کشور 86 میلیونی. اماکن مذهبی ما چقدر توسعه پیدا کرده، از مساجد ما، از حیاات ما، مثلا به عنوان نمونه میگم رشد و گسترش حیاات مذهبی کلن 2700 تا در سال 57 ما هیئت داشتیم، هیئت مذهبی کل کشور 2700 تا بوده، اما در سال 97 یعنی حدود 40 سال بعد، از 57 تا 97 40 سال بعد 91000 هیئت ما داریم، 91000 هیئت مذهبی داریم. چی باعث شده؟ حمایت های حاکمیت، حمایت هم الزاما نیست که پول بهشون بده، نه، همین که زمینه رو آماده میکنه، همین که انسجام بهشون میده، ساماندهیشون میکنه. مساجد مثلا در سال 57 27000 تا بوده، اما الان به بیش از 90000 مسجد رسیده. اگرچه خود مسجد مردم کمک میکنن، او زمان هم مردم کمک میکردن، اما او زمان فرهنگ سازی نمیشد، او زمان مجال داده نمیشد. اماکن متبرکه همینطور، مثلا مساحت حرم امام رضا علیه السلام 130000 متر مربع بوده تو سال 57، که دیگه خیلی هم مثلا میگفتن شاه به امام رضا علاقه داره، ولی در سال 97 به بیش از 1,000,000 متر مربع رسیده. میخوام بگم فقط در عرصه مناسک دینی یا مراسمات دینی شما دهه کرامت داشتیم ما. الان دهه کرامت در بیش از 350 تا امامزاده، کاروانای زیر سایه خورشید، 70 تا کاروان در داخل، 20 تا کاروان در خارج از کشور، یه چیز حدود 15,000 عملیات تبلیغی انجام میدن با محبت امام رضا. چه برکاتی داره، چقدر اعدامی رو از پای دار میکشن کنار، چقدر نیازمند مشکلاتشون برطرف میشه، چقدر گرفت دعواها برطرف میشه و حل و فصل میشه، کاروانا زیارت های. این یک عملیاته که بعد از انقلاب اسلامی چون قبول داشته که باید بیاد بر اساس و با محوریت محبت امام رضا علیه السلام اینا باید ترویج بشه. مگه شما دهه ولایت داشتین قبلا؟ یه دهه ولایت دارید که 500 کیلومتر فقط راهپیمایی روز عید قدیره. کل دهه که چقدر مراسم برگزار میشه بماند، 500 کیلومتر در این کشور فقط راهپیمایی عید قدیر داره اتفاق میفته. کجای تاریخی همچین اتفاقی افتاده؟ یه همایش داریم به نام همایش شیرخوارگان که در 41 کشور دنیایی داره راه میفته. از کجا شروع شده؟ کینو راه انداخته؟ کینو حمایت کرده؟ اعتکافی که 1,250,000 نفر که 80% اکثرا جوانها میان، 6,000 مسجد مملو میشه از حضور جوانها و نوجوانها، اونم تو دوره‌ای که دوره هوش مصنوعی، قرن ارتباطات، قرن ماهواره، از قرن فساد. در این دوران 1,250,000 جوان نوجوان میان توی مسجدها. قبلش مگه همچین چیزی وجود داشته؟ یادوارهای شهدایی که این همه داره گرفته میشه در تمام دنیا نسبت به شهداشون، شهدا یعنی کسایی که برای آرمانهاشون کشته شدن، برای سرزمینشون کشته شدن، شما میبینید داره اتفاق میفته. کین رو حمایت میکنه؟ راهیان نوری که اینقدر جوانها میرن، 7,000,000 آدم میره، با چه تحولی، با چه حالی برمیگرده در دنیایی که فقر معنویت بیداد میکنه. شما مگر تا قبل از این داشتین همچین چیزایی رو؟ راهپیمایی های بسیار بسیار عظیم و موضوعی، از 22 بهمنش گرفته، از روز قدسش گرفته، تمام این راهپیمایی هایی که داره اتفاق میفته، حمایت های اینا اگر یه حکومت و حاکمیت و قدرتی لوجستیک نکنه، حمایت نکنه اینها رو، هیچ کدوم از این ارزش ها زنده نمیمونه. نامگذاری هایی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، خب قبلش رو داریم میبینیم، دنیا رو هم داریم میبینیم، خودمون هم داریم میبینیم. این همه روزهایی که داره با ارزش های ما خودش رو وفق میده، روز مادر، روز دختر، روز جوان، روز معلم، ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ولادت حضرت معصومه، ولادت از علی اکبر، شهادت حضرت آیت الله مطهری. ببینید این همه مناسبت‌ها داره فرهنگ دینی و فرهنگ معنوی رو در جامعه گسترش میده. معارف دینی چقدر گسترش پیدا کرده؟ فقط چاپ قرآن بعد از انقلاب 200,000,000 نسخه چاپ قرآن ما داشتیم. این همه تأسیس شبکه‌های رادیویی، شبکه‌های تلویزیونی در دنیایی که رسانه داره بیداد میکنه، داریم دست و پا میزنیم. حتما ضعفایی داریم، حتما نقصایی داریم. بزرگوار قبل از انقلاب برای حجاب بین 1,670 تا 8,000 نفر آمار شهدای مسجد گوهرشاده. یعنی حکومت اومده به جنگ حجاب در کنار بی‌حجابی ایستاده، حجاب رو از مملکت به عنوان یه ارزش دینی از بین ببره. انقلاب اسلامی در 1601 800 شهید داده برای اینکه پای حجاب وایسته، برای اینکه پای حجاب وایسته. بنابراین اگر یکی اسلام اینقدر گفته برید قدرتمند بشین، برای اینکه این تفکر در کنار این قدرت محافظت میشه و ترویج میشه و تبلیغ میشه. بنابراین اگر ابا عبدالله علیه السلام میومدن وارد شهر کوفه میشدن، اول کاری که انجام میدادن یه حکومت تشکیل میدادن و در این حکومت حتما اقدامات دیگه ای رو انجام میدادن که در شبهای بعدی و در جلسات بعدی باید ازش گفتگو بکنیم. هم تشکیل حکومت واجب است، و هم این که لازمه برای حفظ دینه، اگر میخوایم دینمون بمونه باید این قدرت رو حفظ بکنیم. خدا انشالله به آبروی امیرالمؤمنین به همه ما توفیق فهم معارف دین و عنایت و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.